شما شنونده پادکست صوتی برنامه روانشناسی عرفانی دیدار جان در رادیو جوان هستید.
دوستان خوبم سلام، امیدوارم حال همتون عالی باشه. من ژاله علیپور هستم، دانش آموخته رشته روانشناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا. انسان در عین اینکه میتونه بهترین و کاملترین مخلوق باشه، به همون مقدار هم میتونه پلید و خطرناک باشه، تا اونجایی که حتی نسل خودش رو هم از بین ببره. همین الان ببینید تو دنیا چه خبره. تو آسیا، اروپا، آمریکا، همه جای دنیا جنگ و بمبگذاری و آدمکشی و آشوبه. پشت هر جنگ و خشونتی یک ایگوی بزرگی قرار گرفته که تمام تلاشش اینه که بقیه رو مطیع و فرمان بردار خودش بکنه. ایگویی که به خاطر ترسهاش به دنبال پول، سلطه و قدرت بیشتریه تا بقای خودش رو تضمین کنه و به خاطر این بقا حاضره به پست‌ترین و بیشرمانه ترین کارها هم دست بزنه. ایگو با ایجاد ترس و وحشت زیاد سرشت و خلق لطیف و رعوف انسان رو به کلی عوض میکنه و به جاش خلق و خوی وحشی و درنده پیدا میکنه. کسی که خلق و خوی درنده پیدا میکنه، کارش میشه دروغ گفتن، کشتن حرمتها، شکستن و نابود کردن. اولین و مهمترین چیز که هر فردی توی زندگی متوجهش میشه خودشه. از یک سنی تمام سعیش اینه که بفهمه کیه، از کجا اومده و به کجا قرار هست که بره. کودک تازه متولد شده تنها از طریق رابطه با انسانهای دیگه رشد میکنه، هویت پیدا میکنه و دنیای اطرافش رو میفهمه. اگر کودکی رو به دور از انسانها نگه داریم و تنها نیازهای اولیش رو فراهم کنیم، خیلی زود از بین میره، یا اگر هم زنده بمونه هیچ شباهتی با انسان نخواهد داشت. حتما تو خبرها خوندید که هزاران کودک در طول تاریخ از مکانهای متروکه یا جنگلها پیدا شدن که ارتباط کمی با انسانها داشتن و یا توسط حیوانات بزرگ شدن. این انسانها هیچ صفات انسانی رو نداشتن و به حیوانات بیشتر شبیه بودن تا انسان. مغز انسان بر پایه لذت و درد کار میکنه و بر اساس تشویق و تنبیه تربیت میشه. مغز کودک بعد از 4 ماهگی کاملا میفهمه کیا بهش درد میدن و کیا بهش لذت میدن و همین لذت و درد روی ساخته شدن سیستم روانی اون بسیار تأثیر گذاره. وقتی بعد از تولد رابطه لذت بخشی با دیگران داریم، اون وقت که به خودمون اطمینان داریم، خوشبینیم، مثبتیم، امیدواریم، آرامیم، پشت کار داریم و به جلو پیش میریم. بنابراین تا 3 سالگی کودک به این نتیجه میرسه که من خوبم یا نه، دیگران خوب هستن یا نه، یا دنیا چه جور جاییه. کسانی که به این نتیجه میرسن که خوب و دوست داشتنی هستن و دیگران هم خوبن، قطعاً زندگی شادتر و سالمتری رو تجربه میکنن. توی بزرگسالی بیشتر عاشق خودشون، دیگران و زندگی میشن و طبیعیه که رفتاری که شایسته خودشون هست رو با اطرافیانشون میکنن. ولی کودکانی که به این نتیجه میرسن که من بد هستم و لایق تنبیه، از قصد کارهایی میکنن که تنبیه بشن، به خودشون آسیب میزنن تا توجه بیشتری رو از اطراف بگیرن. این کودکان به مرور زمان و در صورت حل نشدن مشکلاتشون تبدیل میشن به شخصیت‌های منفی، ترسو و ضد اجتماعی. بچه 2 دست انسان در دنیا وجود داره. انسان‌ها یا خود ناپسندن و یا خود دوستن. خود ناپسند ها خودشون 2 دسته دارن. دسته اول یا به صورت خودپسند زندگی میکنن، یعنی موجوداتی هن که پشت یک کاور زرق و برقدار و دروغی مخفی شدن و با غرور توی دنیای بیرون مشغول نمایش دادن خود تقلبی و جعلیشون هستن، و یا به صورت خود ناپسند زندگی میکنن، یعنی کسانی که خودشون رو حقیر و ناچیز و کمتر از دیگران میبینن و به این شکل توی اجتماع ظاهر میشن. خود ناپسند ها توی عمق وجودشون از خودشون ناراضین، تو خالی و فاقد حرمت نفسن، از خودشون متنفرن و بر اساس همین تفکر، تنفر و حس خوب نبودن و خواستنی نبودنه که به روش‌های مختلف به دیگران هم آزار می‌رسونن. ولی توی دسته دوم که خود دوستن، از منظر روانشناسی میگیم که اینها از سلامت روانی برخوردار هستن و زندگی در کنارشون راحت تره و فقط این دسته هستن که توانایی عشق ورزیدن و عشق پذیری رو به صورت صحیح و سالم دارن. بچه‌ها، کسی که خودش رو دوست داره فقط و فقط میتونه بهترین دوست، پدر، مادر یا همسر خوبی باشه. در غیر این صورت فقط یک مدعیه.
آوازمه، گفتارمه، گیتارمه، دیدار تو، اندوهمه، سیگارمه، آغازمه، تکرار تو، لبخندت زد زیبامت که گازیمت دار رسوامت که ساکت بودم صدامت زد پنهان بودم پیدا فریادم که مرا مرا آوازم دا بمان بمان جواب دا نتام نتام شربن بزن آواز بخون احساس از من ابراز از تو تکرارم آغاز تو شیرین از تو فرهادم از میخواهش صد ناز تو آوازم گفتارم گیتارم دیدار تو اندوهم سیگارم آغازم تکرار تو فریادم که مرا مرا آوازم دا بمان بمان جواب دا نتام نتام شربن بزن آواز
دشمن خیشیم و یار آن که ما را می کشد. غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. زانچنین خندان و خوش ما جان شیرین می دهیم. کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می کشد. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید. کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلو گر می کشد تا می کشد. نیست عزراییل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. هر یکی عاشق چون منصورند خود را می کشند، غیر عاشق وانما که خیش عمدا می کشد. صد تقاضا می کند هر روز مردم را اجل، عاشق حق خیشتن را بی تقاضا می کشد. بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا می کشد. شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب، شمع‌های اختران را بی محابا می کشد. من چند تا بیت رو به خاطر طولانی بودن شعر حذف کردم، ولی مهماش رو براتون خوندم. مولانا در دو بیت اول این شعر میگه دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. زانچنین خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد. میگه اکثر ما دشمن جان، روان و اصل خودمونیم و به کسی که داره جانمون رو میگیره کمک میکنیم. مجموعه ای از ترس ها، نگرانی ها، رنجش های گذشته، خشم ها، حسادت ها و حتی تنفر از خودمون تبدیل شدن به جان شیرین ما و کارمون شده حفاظت از اونها که مبادا تغییر کنن، مبادا یکیشون کم رنگ بشه یا از بین بره. مثلا اگر از کسی رنجیدیم حاضریم بمیریم ولی اون فرد رو نبخشیم و این درد رو رها نکنیم. همه ی دردهای ما توهمهای ما هستن که ایگو به وجودشون میاره. توهم قدرتمند بودن، توهم خاص بودن، توهم بدبخت بودن، توهم دانا بودن، توهم حقیر بودن و خیلی از توهمهای دیگه که حتما خودتون بهتر میدونین. چون که روبرو شدن با ایگوهامون خیلی کار دردناکیه، ما نمیخوایم جلی بودن اونها رو ببینیم، میترسیم. اینو همیشه یادتون باشه که کسی که منها و توهماتون رو به شما نشون میده اون دوست واقعی شماست و کسی که سعی میکنه با چاپلوسی و تعریف و تأیید دروغی من کاذبتون رو بزرگتر بکنه ازش بترسین. اون دوست شما نیست. اون قطعا یا نادانه یا قصد سوء استفاده از شما رو در یک زمینه ای داره. با اینکه این دردها روزی هزار بار توی ذهنمون بلند میشن، هر بار که به سراغمون میان در حقیقت دارن فرصتهایی رو برای بخشش و فراموشی ایجاد میکنن. ولی ما چیکار میکنیم؟ به هیچ عنوان نمیتونیم قبول کنیم که اونا رو فراموش بکنیم، چون فکر میکنیم اگر باهاشون یک بار برای همیشه روبرو بشیم و خیلی از رنجشها و دردهای گذشته رو ببخشیم و رها کنیم، انگار داریم جانمون رو از دست میدیم، داریم میمیریم. مولانا میگه ما مثل ماهی غرق دریاییم، غرق توی عشق و هستی و زندگی هستیم، ولی تمام هوش و حواس و مرکزمون شده موجها و کفهای دریا یا همون ظواهر زندگی. میگه ببین، من خیلی راحت این خود کاذب رو فدا میکنم. اون موقع است که مرگ فیزیکی تو عین قند و حلوا شیرین میشه. این رو یک مثال بسیار زیبایی میزنه. میگه ما با توجه قضا دادن به منهامون که اینجا این من رو به گوسفند تشبیه کرده، داریم روز به روز این من رو بزرگتر و چاقترش میکنیم. میگه دیگه بسه، وقت این شده که از قضا دادن به این گوسفند دست بکشی و این من دروغیت رو بسپری دست قصاب. اون روزی که با رضایت قلبیت منهای سنگین و متوهمت رو به قربانگاه بردی، قصاب عشق خوب بلده اون رو قربانی کنه و اون روز روز عید و روز شادی تو خواهد بود که انرژی، عشق و آرامش زیادی رو نصیبت میکنه. چون عارف عید قربان نداره و حیوانی رو نمی کشه، جان هیچ حیوانی رو نمی گیره، بلکه اون منهاش رو به قربانگاه یا همون تقرب می بره. تقرب یعنی همون نزدیک شدن یا رها شدن. آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. ابلیس یا شیطان سمبولیک هستن. در داستانهای کهن شنیدیم که ابلیس کسیه که از انسان متنفره، بهش حسادت میکنه و حاضر نمیشه که بهش سجده کنه و به خاطر همین نافرمانی از درگاه خدا رونده میشه. ابلیس بیتبش به یونانی یعنی فضای تاریک و بدون نور، یعنی جایی که هوشیاری، آگاهی یا نور وجود نداره. پس جایی که هوشیاری و نور نیست کی فرمان روایی میکنه؟ تاریکی، جهل، ایگو یا همون ذهن مشوش و درمونده سخنرانی میکنه و تصمیم میگیره. پس ایگو هی امروز و فردا میکنه، چون دلش نمیاد این منهاش رو که اینجا مولانا به گوسفند فربه تشبیه کرده رو قربانی کنه. مثلا وقتی میخواد کینه کسی رو که برای سالهای سال توی دلش نگه داشته رو فراموش بکنه و ببخشتش، اون فضای بدون نور و تاریک که همون ایگوه نمیذاره. میگه به همین راحتی میخوای ببخشیش؟ این آدم پدر منو در آورده، این کارو کرده، اون کارو کرده، به این فوش داده، آبرومو برده، تهمت زده، مالمو خورده و هی میخواد اون زخم رو تازه نگه داره و از دستش نده، نمیخواد بذاره اون زخم خوب بشه. یا وقتی که در اوج تکبر میستیم و میفهمیم که کار زشت و اشتباهی کردیم، وقتی که به کسی آسیب میزنیم یا میرنجونیمش و میدونیم که تقصیر از خودمون بوده، ولی در کمال وقاحت حاشا میکنیم و همه چیز رو وارونه جلوه میدیم، میشیم همون بلیس بیتبش، همون شیطان که غرق در فضای تاریک و ناهوشیار درونمون شدیم. در این شعر مولانا داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل رو مثال میزنه که حتما میدونید. ابراهیم خواب میبینه که باید سر بچهش رو که بسیار براش عزیز بوده رو در راه خدا ببره و او رو در راه خدا قربانی بکنه. مفهوم و پیام این قصه چیه؟ اصلا منظورش کشتن فرزند یا گرفتن جان یک حیوان بیگناه و در ازای اون گرفتن رضایت خدا نیست. پیام اینه که هر زمان که تونستی از مهمترین چیزهای زندگیت که ترس از دست دادنشون رو داری بگذری و دو دستی اون رو تقدیم خدا بکنی، که اینجا اسماعیل یعنی عزیزترین و با ارزشترین در زندگی ابراهیمه، اون موقع است که واقعا با هویت‌های خودت روبرو میشی. ابراهیم حاضر شد که سر اسماعیل رو که تمام زندگیش هست رو ببره و همینطور اسماعیل که تسلیم خدا شد و پذیرفت که گردنش یا همون جانش رو به تیغ بسپره. بعد از این تسلیم و پذیرش بود که اون گوسفند که باز هم سمبولیکه فرستاده میشه، که یعنی همون رهایی و پاداش در ازای تسلیم در برابر زندگیه. مولانا معتقده که همه ما جسمن میمیریم و در داستانها باز هم به صورت نمادین میگه که فرشتهی به نام عزرائیل میاد و جان ما رو میگیره و یا جسم و روان رو از هم جدا میکنه. مولانا میگه زمانی که ایگوت رو انداختی و هویتات رو از خود دور کردی، دیگه عزرائیل به سراغ تو نخواهد اومد، چون تو در واقع زمان ریختن منها و هویت‌های جعلیت از جسم فانی جدا میشی و این پدیده مرگ برای روشن ضمیرها یا عاشقها اصلا اتفاق نمیفته. در بیت بعد مولانا منصور حلاج رو مثال میزنه که عارفی بود که به این درک رسید و بعد از کشتن منهاش تونست روح خدایی خودش رو ببینه و به همه گفت انالحق، یعنی من خدا یا همون حقیقت هستم. اطرافیانش که اصلا نمی فهمیدن چی میگه، بهش گفته بودن که داری چرت و پرت و کفر میگی، حرفتو پس بگیر وگرنه میکشیمت. و منصور میگه من ترسی از مرگ ندارم، منو بکشین، من حقیقت خداگونه هستم و مرگی ندارم. چون منصور نقاب هستی رو افتاده دیده بود و میدونست مرگی در کار نیست و اون بعد از ترک جسم به ذات حق و به خونه اصلیش برمیگرده که اطرافیان نادان هم در آخر کشتنش. در قسمت آخر مولانا میگه شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب، شمع‌های اختران را بی محابا می‌کشد. وقتی که آفتاب طلوع میکنه تمام ستاره ها و نورهای ریز ناپدید میشن، درسته؟ یعنی ما هیچ ستاره‌ای رو در روشنایی روز نمیبینیم. در اینجا منظور شاعر اینه که شمس تبریزی یا هر راهنمایی که وارد زندگی تو میشه سعی کن گرگ درون و ایگوت رو بدی دستش، بدون که در حقیقت اون سالک، اون راهنما با کشتن منها، ترسها، غرورها و هویت‌های پست و دروغین تو داره تو رو رها و وارد دنیای عشق و شادی می‌کنه. بذار نور اون راهنما به دنیات بتابه تا تمامی اون خرد شیشه ها و نورهای ریز ناپدید بشن. راهنمای تو مثل یک ماما کمک میکنه که از دردها رها بشی و تولد معنوی تو راحتتر و سریعتر اتفاق بیفته. بچه ها، دو تا موضوع مهم رو اینجا لازم میدونم بگم. یک این که مطالب معنوی یا دیدگاه های روانشناسی باید به عمیق‌ترین لایه های روان شما نفوذ کنن، نباید فقط حالت شعارگونه داشته باشن و یا ماندگاری کمی داشته باشن. دو این که اگر یک رفتاری از شما کسی رو رنجوند و اون بهتون گفت که چرا ازتون رنجیده، بلا فاصله گارد نگیرین و برافروخته نشین و نگین ای خب تو هم اینجوری یا اونجوری هستی یا فلان کار و بهمان کار رو کردی. بلا فاصله انگشت اشاره رو به سمت اون بر نگردونین تا خودتون رو تبرئه بکنین و به اصطلاح برنده بشین. یک لحظه مکس کنین، شهامت داشته باشین و خودتون رو از نگاه اون شخص ببینین و عملکردتون رو ارزیابی بکنین. شاید یک چهره دیگه ای از خودتون رو تونستین بهتر ببینین و بشه که روی اون چهره کار کنین. از این فرصت به بهترین شکل برای پیشرفت معنویتون بهره ببرین. هر اتفاقی رو هرچند سخت، ناخوشایند و یا بد به چشم یک فرصت ببینین که اومده تا بهتون کمک کنه، نه شر و مزاحمی که باید دفع بشه. عزیزانم، ممنونم از این که به من گوش دادین. هفته‌ای پر از عشق، آرامش و شادی براتون آرزو دارم و تا فرصتی بعد همتون رو به خدا میسپارم. سربلند و پیروز باشید. بدرود.
صد بار کدومت همچین مکن، زلفای بورت چین و چین مکن. صد بار کدومت همچین مکن، زلفای بورت چین و چین مکن. گلم گلم گل بی خارم، ز دوریت زار بیمارم. های گلم گلم گل بی خارم، ز دوریت زار بیمارم. زلفای بورت چین و چین مکن. دوش نکردی حرف دل دارت، دل زار و غمگین مکن. شبم شبه، روزم شبه، همه لاشام سیگل تبه. شبا که ما زبخت بردم گلم خمه، شبا که ما